أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، بحث در تجزی اجتهاد در دو مقام باقی میشه. مقام اول امکان و امتناع تجزی در اجتهاد هست، مقام دوم حکم تجزی در اجتهاد و آثار مترتبه بر این. در مقام اول که امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد باشه، سه تا قول وجود دار. یکی قول به امتناع تجزی در اجتهاد، یکی قول به ضرورت تجزی در اجتهاد و عدم امکان حصول اجتهاد مطلق بدون حصول تجزی در اجتهاد قبل از آن، که مختار مرحوم آقوم بود. قول سوم هم اونی که نوع محققین اختیار کردن، قول به امکان تجزی در اجتهاد هست. مرحوم آقوم در این مقام اول در بحث امکان و عدم امکان تجزی در اجتهاد، اونی را که اختیار فرمودن اینه که تجزی در اجتهاد نه تنها ممکن هست بلکه ضروری هست، و اون وجوه و ادله‌ای که برای امتناع تجزی در اجتهاد ذکر شده، بیان شده، اون وجود تمام نیست. مطالبی که مرحوم آخوند در این مقام بیان فرموده ام که در جلسه قبل عنوان شده بود، مطرح شده بود، در سه نقطه قرار میگیرند، به سه نقطه برمیگرده. نقطه اول توجیه امکان تجزی در اجتهاد و به عبارت اخرى اقامه دلیل بر امکان تجزی در اجتهاد. مقام این یک نقطه. نقطه دوم دلیل، اقامه دلیل بر ضرورت تجزی در اجتهاد. نقطه سوم هم رد ادله قول به امتناع تجزی در اجتهاد. اما مطلب اول و نقطه اول، بیانی که مرحوم آخوند در توجیه امکان تجزی در اجتهاد داشتن، که در حقیقت برمیگرده به این که تأمل در خصوصیات اجتهاد ما را به این نتیجه میرساند که تجزی در اجتهاد امر ممکن هست. حاصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که با توجه به این که مدارک احکام من حیث اینکه مدرک عقلی هست یا نقلی هست، و همینطور از حیث اینکه سهولت دارد یا صعوبت دارد، مدارک احکام در مسائل مختلف مختلف هست. از اونجایی که مدارک احکام من حیث صعوبت و سهولت و من حیث العقلیت و نقلیه مختلف هست. از طرفی اشخاص هم از نظر این که اون مقدمات استنباط در مسائل را تنقیح کرده باشن، مدارک مورد نیاز در مسائل را تنقیح کرده باشن، از این جهت اشخاص هم مختلف هستند. اشخاص هم مختلف هستند من حیث طول الباء و قصور با. بعضی ها کار کردند و ممارست داشتند در تنقیح مقدمات در ابواب مختلف، بعضی ها نه در باب خاصی مبارزه داشتند و مهارت پیدا کردند در نتیجه زحمتشون. اشخاص هم از حیث طول الباء و حضور الباء در یعنی از جهت احاطه به مدارک و تنویر مقدمات و تطبیق اونها بر مواردم چون مختلف هستند، بله با توجه به این دو نکته به ضروره اتفاق می افتد. به ضروره اینجا یعنی بالبداهه ممکن هست شخصی در قسم خاصی در ابواب خاصی از حب قدرت و تمکن بر استنباط احکام را داشته باشد و در بابی دیگر این تمکن و این قدرت را نداشته باشد. با توجه به این که از این مدارک احکام از این حیث مختلف هستند، طبعا ممکن شخصی در یک طرف در یک قسمت مهارت داشته باشه، در قسمت دیگر مهارت نداشته باشه. و با توجه این جهت یوجب به ضروره امکان تجزی را، چون ممکن بر این اساس رب شخص کثیر الاطلاع و طویل الوا فی مدرک باب لمهارتی فی نقلیات او العقلیات و لیس کذالک فی باب آخر، چون هنوز مهارت پیدا نکرد. این وجه بله این بیان مرحوم آخون در توجیه امکان تجزی در اجتهاد که همونطور که عرض شد برمیگرده به این که تأمل در خصوصیات اجتهاد و استنباط الاحکام من المدارک، تأمل در خصوصیات استنباط به این که مدارک استنباط از این جهات مختلف هستند، ما را میرساند به این نتیجه که تجزی امر بله طبیعی حساب می شود. به صورت طبیعی تجزی در اجتهاد اتفاق می افتد. این فرمایش مرحوم آخون با توضیحی که در کلام خود مرحوم آخون هست. در کلام مرحوم آقای تبریزی توضیح اضافه‌ای نسبت به این کلام مرحوم آخون هست. به اون عبارت از اینه، چون در کلام مرحوم آخون اومده که خب مدارک احکام از حیث عقلیه و نقلیه بودن مختلف هست. بعضی از احکام استنباط حکم در بعضی از احکام استنباط حکم متوقف بر مقدمات عقلیه اصولیه هست، مرتبط به بحث مثلا ترتب، مرتبط به بحث اجتماعی امر و نهیه، ولی بعضی دیگه چنین ارتباطی ندارد، مرتبط به بله مسائل عقلیه نیست، بلکه مسئله ایست که در او یک روایت وجود داره یا روایات متعددی وجود داره. حل مسئله و تعیین خود مبتنی بر اینه که بله از جهت رجوع به روایت مباحث مربوط به این قسمت که حجیت خبر ثقه باشه و همینطور در موارد اختلاف در موارد اختلاف قواعد تعارض بین الاخبار را قواعد باب تعارض را شخص تنقید کرده باشه. این قسمت ها در کلام مرحوم آخوند به عنوان اشاره اومده. اون چیزی که در کلام مرحوم تبریزی اومده این توضیح اضافهش این قسمته که ما برای استنباط احکام معاملات را بعضی از مسائل فقهی مربوط به باب معاملات، از باب معاملات بعضی ها مربوط به عبادات و تکالیف مرتبط به عبادات هست. ما برای اقتدار بر استنباط احکام در معاملات را با استنباط احکام در عبادات را که در نظر بگیریم میبینیم که خب اینها با هم متغایر هستند، از دو سمت هستند. در ابواب عبادات چون روایات وارد در اون ابواب کثیره هستند و در غالب موارد اختلاف بین روایات وجود دارد، طبعا استنباط حکم در این ابواب عبادات متوقف بر این هست که اون قواعد بر استظهار معانی از خطابات را بلد باشه، شخص تنقیح کرده باشد اون قواعد را و کیفیت جمع بین روایات به این که در موارد تعارض قاعده چیه خوب چیه اینها را باید بلد باشه، تنقیح کرده باشد این مقدمات را به نحو کلی و قدرت بر تطبیق این مقدمات بر موارد و مصادیق هم داشته باشه. ولی در ابواب عبادات در جل معاملات که معاملات به معنای اخص که عقود و ایقاعات باشه چون خطابات شرعیه وارد در این ابواب عبادات کم هستند طبعا استنباط احکام در این باب در ابواب معامل در باب معاملات در غالب موارد مبتنی هست بر بعضی از خطابات از آیات کتاب مجید یا روایات و قواعد عامه. روایات خاصه که وجود نداره، چون روایات خاصه وجود نداره عمده اتکای به عمومات و اطلاقات و قواعد عامه هست طبعا استنباط در این باب اون صعوبت استنباط در ابواب عبادات را نداره، صعوبت اون را نداره. روی این حساب قدرت بر استنباط در معاملات ملازم نیست با حصول اقتدار بر استنباط در عبادات و فروع جاری در عبادات. اونجا روایات زیاده، اون یه قواعد دیگه ای میخواهد، یه مقدمات دیگه ای احتیاجه. روی این حساب ممکنه شخص در ابواب معاملات قدرت بر استنباط داشته باشد ولی در ابواب عبادات قدرت بر استنباط نداشته باشد. این توضیح بیشتر نسبت به فرمایش مرحوم آخوند برای اینکه تجزیه در اجتهاد توجیه بشه، امکان تجزیه در اجتهاد توجیه بشه. ولی به نظر میرسه در این قسمت در این توضیح اضافه از جهت مقایسه ابواب معاملات با ابواب عبادات، اقتدار بر استنباط در ابواب معاملات با ابواب عبادات، اصل این که اصل این فرمایش که مدارک استنباط در معاملات سنخن مختلف هست از مدارک استنباط در عبادات، اصل این مطلب صحیح هست، لا نقاش فیه. اما این تعبیر که قدرت بر استنباط در معاملات، اختیار بر استنباط در معاملات آسانتر هست نسبت به اختیار بر استنباط در عبادات، از اون طرف بر صعوبت هست ولی این طرف آسانتر هست. این قسمت از فرمایش جای بله ملاحظه داره و محل تأمله، به خاطر اینکه بله در ابواب معاملات قلت نصوص هست، اون نصوص کثیره در ابواب عبادات را ما در ابواب معاملات نداریم و به خاطر قلت نصوص طبعا احکام استنباط شد، احکامی که میخواهد در ابواب معاملات استنباط بشه مستند هست به اطلاقات و عمومات و قواعد عامه‌ای که مربوط به معاملات هست، که اون قواعد عامه را با استفاده از نصوص شرعیه یا بناعات و سیره‌های عقلائیه به دست میاد. این فرق هست که در اینجا در معاملات اونی که مدرک هست نوعاً همون اطلاقات عمومات و قواعد عامه حاصل از نصوص یا حاصل از بناعات عقلائیه و سیر عقلائیه و تطبیق این قواعد بر موارد هست. بله صنف مختلف هست ولی اینطور نیست که این قسمت آسان‌تر باشه اون قسمت مشکل‌تر باشه، بلکه همونطور که عملا فقها و از جمله خود ایشون در استنباط این قواعد جاری در معاملات، در استنباط این قواعد و تطبیق این قواعد حاکم بر ابواب معاملات بر مواردش، همونطور که اونی که هست اینه که عملا تدقیق و تحقیق در این قسمت هست، هم در مرحله کشف قواعد عامه در معاملات و هم در تطبیق این قواعد در موارد، آیا در این موارد تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، در هر دو قسمتش احتیاج به تدقیق و تحقیق فائق داره. اینطور نیست که یعنی آسان باشه از بله مشی خود این اعلام در فقه، عملا با مراجعه به کتب خود فقها معلوم میشه که در این قسمت اینطور نیست که استنباط احکام در این قسمت آسان‌تر باشه، بلکه با توجه به قلت نصوص و احتیاج پیدا کردن به کشف قواعد عامه با استفاده از بله بناعات عقلایی، یک قسمت عمدهش برمیگرده به بله استفاده کردن از بناعات عقلایی و تحلیل عقلایی نسبت به اموری که مورد احتیاجی در معاملات هست، این قسمت با توجه به اینکه مزله اقدام هست، معرض اشتباه در معرضیت اشتباه در این قسمت بیشتر هست، تأمل و تحقیق اکثری را می‌طلبد. بعد این تأمل و تحقیق اکثری را می‌طلبد. اصل اختلاف مدرک استنباط در معاملات با عبادات تمامه، جای مناقشه نداره، ولی اینکه یک قسم را ما سهل‌تر از قسم دیگر بدانیم به نظر میرسه که اینطور نیست. یعنی این نکته‌ای که در فرمایشات ایشون هست که غلظت نصوص و مراجعه به عمومات چون در باب معاملات هست این مسئله را آسان میکنه، مناقشه اینه که بله این غلظت نصوص هست، ولی چون از اون طرف به خاطر غلظت نصوص ما باید به بناعات و عقلائیه به قواعد عامه مراجعه بکنیم و این قسمت مظله اقدام هست، احتیاج به زحمت بیشتری داره. عملا هم اینطوره دیگه، از مشی خودشون هم از مشی بقیه فقها هم به دست می آید که بله اون دقت و تحقیقی که در قسمت معاملات دارن، در استنباط احکام از معاملات دارن، اینطور نیست که کمتر باشه از زحمت و از زحمت تحقیق و تدقیق در ابواب عبادات. بله، خب این نسبت به نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخوند که فرموده بودند به خاطر اختلاف مدارک احکام در مسائل طبیعی هست، به خاطر اختلاف مدارک احکام در مسائل و به خاطر اختلاف اشخاص از حیث اینکه ممارست در تنقیح مقدمات و قواعد کردن یا نکردن، به خاطر این اختلاف به صورت طبیعی اتفاق می افتد، ممکن هست به اتفاق می افتد که شخص در یک مسئله در یک بابی قدرت بر استنباط داشته باشه، در بابی دیگه قدرت بر استنباط نداشته باشه. این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمامه و مشکلی نداره، اضافه میشه به اون اختلاف مدارکی که در کلام مرحوم آخوند اومده. این بیان مرحوم آقای تبریزی که بله مدارک در باب معاملات، استنباط احکام در باب معاملات با مدارک استنباط در باب عبادات، این از این جهت هم اختلاف هست. این اختلاف طبعا باعث میشه که به صورت طبیعی شخصی در یک قسمت ممارست کرده ولی در قسمت دیگه ممارست نکرده، به ابواب معاملات مراجعه نکرده، قواعد ابواب معاملات را بررسی نکرده، فقط در ابواب عبادات وارد شده و ممارست کرده. این نقطه اول فرمایش مرحوم آخوند. قسمت دیگه در فرمایش مرحوم آخوند بعد این قسمت هست که فرمودن تجزی در اجتهاد نه تنها امر ممکنی هست بلکه امر ضروری هست، بلکه به ضروره باید به ضروره اتفاق می افتد و اصلا غیر از این ممکن نیست. این قسمت دوم، نقطه دوم، چون برای مناقشه یا قبول فرمایش مرحوم آخوند بعضی از مطالبی که در نقطه سوم گفته میشه مؤثر هست، این نقطه سوم را بحثش را بررسیش را جلوتر میاندازیم، بعد میرسیم به نقطه دوم. نقطه سوم در فرمایشات مرحوم آخوند اینه که ایشون ادله قول به امتناع تجزی در اجتهاد را رد فرمودند. خب همونطور که جلسه قبل هم عنوان شده، دو دلیل برای امتناع تجزی در اجتهاد در کلمات هست که مرحوم آخوند هم این دو دلیل را به این دو دلیل متعرض شدن و جواب میدن و رد میکنه هر دو دلیل را. دلیل اول این بود که ملکه استنباط مثل بقیه ملکا، مثل ملکه عدالت، مثل ملکه شجاعت، امر بسیط هست، امرش، حالش، دائر بینی وجود و عدم هست، تجزیه بردار نیست، جز بردار نیست، یا هست یا نیست. یه معنا نداره که در اجتهادی که از سنخ ملکه هست، قدرت بر اجتهادی که ملکه هست، ما بگیم نسبت بله یک جزءش حاصل شده یک جزءش حاصل نشده. این خود دلیل اول. مرحوم آخون جوابی که در از این دلیل میده، ردی که نسبت به این دلیل داره، به حسب اونچه که در عبارت کفایه اومده اینه که فرمودن بساطت الملکه و عدم قبول حتی زعه لا تمنع من حصولها به نسبت الى بعض الابواب. بله ما قبول داریم که قوه استنباط از سنخ ملکه هست و ملکه هم امر بسیطی هست، تجزیه بردار نیست خود ملکه، این نام قبول داریم، ولی بساطت ملکه و عدم قبول ملکه لتیزه مانع از حصول مانع از امکان تجزیه در اجتهاد و حصول تجزیه در اجتهاد نیست. در عین این که ملکه را ملکه اجتهاد امر بسیده، ولی ممکنه نسبت به بعضی از ابواب این ملکه حاصل بشود، نسبت به بعضی دیگر بعض ابواب ملکه حاصل نشود، نسبت به بعضی از ابواب حاصل بشود به حیثی که یتمکن و به واسطه این ملکه از احاطه به مدارک اون باب خاص، ولی نسبت به باب دیگر حاصل نشود. عبارت مرحوم آخون در اینجا اونی که در عبارت اومده اینه، اما بله مقصود مرحوم آخون در این عبارت که فرموده به ساتر ملکه لا تمنع من حصول ها به نسبت الى بعض الابواب، مقصود مرحوم آخون چیه؟ سه وجه در بله در سه وجه اینجا وجود داره که باید ببینیم کلام مرحوم آخون با کدوم یک از این وجود سازگاری داره. یک وجه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که در جلسه قبل هم اشاره شده اینه که شون فرمودن که تجزیه در اجتهاد که گفته میشه به معنای تبعیض در اجزای کل نیست، جز بردار، یعنی اینطور نیست که این برای جزی از کل اتفاق بیفته جزی دیگه هنوز اتفاق نیفتاده باشه، بلکه تجزیه در اجتهاد به معنای تبعیض در افراد کلی هست، به این بیان که هر حکمی از احکام با در هر حکمی از احکام شریعت با حکم دیگر مغایرت داره، استنباط این حکم اول با استنباط حکم آخر هم مغایر هست. با توجه به این مغایرت استنباط این حکم از استنباط حکم آخر معلوم میشه که نسبت به اون حکم اول که فردی از افراد هست، فردی از ملکه استنباط محقق هست، نسبت به فرد دوم هم، نسبت به اون حکم دوم هم فرد آخری از ملکه هست. در حقیقت افراد متعددی از ملکه استنباط به لحاظ مسائل متعدد محقق میشه. بساطت ملکه استنباط، قدرت بر استنباط با تجزیه به معنای تبعیض در فرد الکل تنافی داره، ولی با تجزیه به معنای تبعیض در افراد کلی تنافی نداره. خب این ملکه این فرد از ملکه که در مسئله الف وجود داره، این فرد از ملکه که در عنوان در مسئله علف وجود داره، این یک فرده، این فرد بسیطه، جز پیدا نکرده، اون یه فرد دیگه ای هست. پس تجزیه در اجتهاد به معنای این بله به معنای موجود شدن فردی از افراد ملکه استنباط هست که این فرد نسبت به بعضی از ابواب محققه، ولی اون فرد مربوط به بعض الابواب هنوز محقق نشده. این با بساطت منافات نداره. اونی که با بساطت منافات داره تجزی در علم بر تجزی در به معنای طبیعی در جزء کل، نه طبیعی، نه تجزی به معنای تحقق بعضی از افراد کلی در مقابل بعضی افراد کل. آخر روی این حساب ملکه برای اجتهاد مطلق، اجتهاد متجزی اینه که ملکه استنباط در یک باب مثلا محقق بشه. اجتهاد مطلق اینه که ملکه افراد متعددی از ملکه استنباط محقق بشه. 10 باب اگه داشته باشیم 10 فرد از ملکه محقق میشه. تحقق بعض افراد ملکه منافاتی با دون بعض منافاتی با بساطت ملکه و تجزیه جز بردار نبودن ملکه ندارد. این بیان مرحوم های خویی است. یک بیان دیگر که در اینجا اومده در بعد از کلمات اومده در شروع کفایم اومده اینه که گفتن که ملکه بله هرچند بسید هست تجویه بردار نیست، اما شدت و ضعف که داره، شدت و ضعف داره. اینجا تجزیه در اجتهاد در حقیقت به معنای این هست که ملکه استنباط در مرتبه ضعیفترش در اون مراتب ابتداییش محقق شده. هر مقدار که شخص تنظیم میکنه مقدمات استنباط احکام را به تدریج شدیدتر میشه تا به اجتهاد مطلق میرسه، که در اجتهاد مطلق ملکه اجتهاد مطلق بله فرد شدید از ملکه استنباط اختلاف به شدت و ضعف هست و بساطت ملکه مانع تجزیه ملکه هست. ما با جز بردار بود با جز برداشتن سازگاری نداره، اما با شدت و ضعف که منافاتی نداره. روی این حساب از به خاطر شدت و ضعف بله با توجه به این که این ملکه استنباط مثل بعضی از ملکات دیگر شدت و ضعف پذیر هست، قابل شدت و ضعف هست، تجزیه در اجتهاد توجیه میشه که در که دیگه در ابواب عبادات فقط مثلا قدرت بر استنباط داره، این فرد ضعیفتری از ملکه استنباط را دارد بالقیاس به اون شخصی که هم در عبادات هم در معاملات قدرت بر استنباط داره. این توجیه دوم. توجیه سوم و وجه سوم برای اینکه چطور میشه در عین بساطت ملکه تجلی در اجتهاد را ما تصویر بکنیم، این بله توضیح در از کلام مرحوم ایروانی در کتاب اصول فی علم اصولش استفاده میشه. در بیان مرحوم های تبریزی هم این بله وجه اومده، برای این وجه اومده که در حقیقت این تجزیه در اجتهاد به معنای اینه که تجزیه در اجتهاد به معنای این نیست که خود ملکه جز برداشت، بلکه تجزیه در اجتهاد به معنای اینه که متعلق ملکه، اونی که اقتدا به او قیاس می شود، اون بله سعازیق دارد. تجزیه در خود ملکه نیست، تجزی در متعلق ملکه است. ولو ملکه خود ملکه تبعوض بردار نیست، جز بردار نیست، ولی به لحاظ متعلق قابل، بله به لحاظ متعلق تعدد بردار هست. بله در کلام مرحوم ایروانی است که اطلاق و تجزی یعنی اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی، انما هو به حسب عموم القوه لکل مسئلت و خصوص قوه به لحاظ مسئله خاصه، به این جهته، لا به حسب مراتب القوه و الملکه، که همون بیان دومه. تصریح فرمودن که این اطلاق و تجزیه که ما در اجتهاد میگیم به معنای شدت و ضعف در قوه نیست، به معنای شدت و ضعف در قوه نیست که یه مرتبه ضعیفتری هست استنباط در بعضی از ابواب یه مرتبه ضعیفتری باشه، استنباط در تمام ابواب مرتبه قویتری باشه، نه، بلکه برمیگرده به سیازیر در متعلق این. خب این قوه ولو شدت و ضعف هم نداشته باشد ولی از جهت متعلق سعازیق داره. این ملکه که امر بسیط هست ممکنه نسبت به 10 مسئله تحقق پیدا کنه قدرت برای استنباط، ممکنه به 20 مسئله 1000 مسئله در 1000 مسئله تحقق پیدا کنه. تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی به ملاحظه این جهته، نه به ملاحظه بله نه به ملاحظه جز برداشتن خود ملکه، جز برداشتن خود ملکه نیست، جز برداشتن و سعازیق در متعلق ملکه است. خب این اینا وجوهی است که در مجموع در توجیه تجلی اجتهاد با حفظ بساطت ملکه، با قبول و اعتراف به بساطت ملکه است. به کلام مرحوم آخون که مراجعه بکنیم، ظاهر کلام مرحوم آخون در این عبارتی که فرمودن ظاهرش همین وجه سوم هست که تجلی در اجتهاد به معنای اینه که این بله اجتهاد، این قدرت نسبت به بعضی از مسائل حاصل هست، نسبت به بعضی دیگه حاصل نیست، یعنی تقسیم به لحاظ سعازیق متعلق این ملکه هست، نه به لحاظ سعازیق نفس الملکه و تیویه نفس ملکه باشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.